نگاه کن.
ماهان با ترس و بهت به انعکاس تصویر خودش توی شمشیر نگاه کرد. مرد تن من پرسید:
بگو میان دستانم چه میبینی؟
تو را به خدا به من رحم کن، بگو از جانم چه میخوایی که در این براهوت تعقیبم میکردی و همینک صد راهم شده ای.
سوار نوک شمشیرشو به پیشانی ماهان چسبوند و گفت:
بگو میان این دست ها چه میبینی؟
شمشیری برهنه میبینم که نور گرم آفتاب در آن منعکس شده.
این شمشیر نیست، فرشته مرد توست. خوب نگاهش کن. تقدیر نویسان تقدیر تو را بر این فولاد سیخل خورده نوشتن.
مرد تنومن کنار ماها نشست و توی چشمایی پر از ترس اون زل زد.
تو را از تقدیر گریزی نیست.
به چه جرم و گناهی باید بمیرم؟
کدام گناه؟ آیا تو نبودی که پشت آن تخت سنگ فالگوش ایستاده بودی و سخنان من و یارانم را میشنیدی؟ جاسوس کی هستی مردک؟
چه سخنی گویی، جاسوس چیست؟ به خدای محمد من پیش از شما آنجا بودم، خسته از راهی دراز رسیده و سر بر خاک نهاده بودم تا خستگی هستم بدر کنم و پاهایم قوت بگیرند. نفهمیدم چه وقت پلکایم گرم شد و به خواب رفتم.
راست بگو تا دلم به رحم آید، حقیقت را بگو تا شاید سر از بدنت جدا نکنم. بگو بدانم آیا چیزی از سخنان ما شنیدی؟ حتی واژه کوتاه.
مفهوم کلامتان را نفهمیدم، فقط شنیدم که از پیامبر سخن میگفتید.
پس آنچه نباید شنیده ای. در تمام عمرت حتی برای لحظه‌ای به ذهنت خطور کرده بود که روزی گوشهایت قاتلت باشند؟
ماهان در سکوت و ترس به مرد تنومند خیره شده بود.
باید زبانت را ببرم و گردنت را بزنم.
مرد تنومند دوروبرش نگاه کرد تا مطمئن بشه کسی اون اطراف نیست. با کمی فاصله اسب دور خودش میچرخید و شیهه میکشید. مرد تنومند به اسبش نگاه کرد. ماهان با التماس گفت:
مرا نکش، در کشتن بیگناهان افتخاری نیست.
من قاتل تو نیستم مردک، قاتلت گوشهای توست که اسرار مخفی را شنیده.
مرد تنومند شمشیرش را از این دستش به اون دست داد و گفت:
ما برای محمد نقشه میکشیدیم و تو بی تردید تمام آنچه را گفته ایم شنیده ای.
ماهان در سکوت به حرفای مرد تنومند گوش می داد.
تو عرب نیستی، رنگ چشمهایت رنگ چشمان اهالی حجاز نیست.
حدثت درست است، من عرب نیستم، ایرانیم.
مرد تنومند سر تکون داد. یه دفعه متوجه چیزی زیر لباس ماهان شد. با نوک شمشیر لباس رو کنار زد و گفت:
ببینم این که میان جامعت مخفی کرده ای چیست؟
ماهان کیفی چرمی رو از زیر لباسش بیرون کشید و گفت:
چیز مهمی نیست.
ماهان برای اینکه جلب توجه نکنه کیف چرمی رو روی خاک انداخت. مرد تنومند خم شد و کیف رو برداشت. بعد آروم در اون رو باز کرد و کتابی رو بیرون کشید. کیف چرمی خالی رو به سمتی پرت کرد و کتاب رو ورق زد. چیزی از خطوط و نوشتار کتاب رو نفهمید. به ماهان نگاه کرد و پرسید:
این خط و قلم فارسیان است؟
ماهان به نشونه تایید سر تکون داد. مرد تنومند پرسید:
بگو بدانم در این کتاب چه نوشته شده؟
تاریخ، شرح وقایع ایام، من کاتب و تاریخ نویسم.
مرد تنومند نگاهی به ماهان کرد و سر تکون داد. بعد مشغول ورق زدن کتاب شد. ماهان گفت:
پدرم و پدرش و پدران پدرش کاتب بودند، وقایع روزگار را می نوشتند.
مرد تنومند کتاب و بست و روی خاک انداخت. بعد با شک و تردید به ماهان نگاه کرد و پرسید:
در این کتاب از کدام وقایع نوشته ای؟
ماهان از تردیدی که توی نگاه سوار افتاده بود ترسید و گفت:
از تمام روزهایی که گذراندم، از آن روزی که وارد مدینه شدم و پیامبر را دیدم تا به امروز.
از آخرین حج محمد و آن واقعی که در غدیر اتفاق افتادم چیزی نوشته ای؟
ماهان خم شد و کتاب را از روی رمل‌ها برداشت و گفت:
آری نوشتم، گفتم که هر چیزی را که دیدم نوشتم.
تو از آن چه می‌پنداشتم خطرناک‌تری.
مرد تنومند با خشم کتاب از دست ماهان بیرون کشید. بعد صفحه ای از اونو باز کرد و کتابو به ماهان داد.
بخون.
ماهان کتابو گرفت و به مرد تنومند نگاه کرد. نمیدونست چی کار باید بکنه. مرد تنومند شمشیرشو به سمت ماهان گرفت و فریاد زد:
گفتم بخون، این صفحه را بخون.
ماهان شروع کرد بخوندن.
در این سفر خاندان پیامبر نیز ما را همراهی می‌کردند. دخترش فاطمه، پسرانش حسن و حسین، پسرعمویش علی و همسران پیامبر هم بودند. معلوم بود که پیامبر الفت و مهربانی بسیاری به پسر عمویش علی دارد. از این جهت که هم علی را به دامادی پذیرفته بود، همین که علی همیشه کنار او راه می رفت، کنارش می نشست، با او غذا می خورد و هم صحبت می شد. در این سفر نتوانستم رخسار فاطمه را ببینم. پیرمردی که در سفر همراهم بود می گفت رخسار فاطمه را هیچ مردی ندیده. از وادی ارق و زبیه و روها گذشتیم. نماز عصر را در منصرف پشت سر پیامبر خواندیم. هنگام مغرب
هنوز جمله ماهان تمام نشده بود که مرد تنومند کتاب از دست اون کشید. چند بار ورق زد و دوباره به ماهان برگردوند و گفت
اینجا را بخوان.
ماهان سری به نشونه اطاعت تکون داد و شروع کرد به خوندن.
عده‌ای که پیاده بودند از دشواری راه گله کردند. گله ها به گوش پیامبر رسید. رو به جماعت کرد و گفت اگر اسب و شتری داشتیم به شما می دادیم و دریغ نمی کردیم، اما جز اینها که بران سواریم هیچ نداریم. آنگاه خودش همراه علی از شترانشان پایین آمدند و گفتند هر کس بخواهد می تواند بر شتر ما سوار شود. هیچ کس نپذیرفت. علی مقدار زیادی از راه را پیاده پا به پای مردم رفت و با آنان هم صحبت شد. زبانش شیرین بود و نگاهش مهربان و صدایش گرم. هم صحبتی با او جذاب بود. روز پنجشنبه به وادی ابوا رسیدیم. پیامبر بر سر قبر زنی به نام آمنه که مادرش بود نشست و گریست. روز جمعه از جحفه عبور کردیم. پیرمردی داستانی درباره مادر پیامبر و پدرش عبدالله تعریف کرد. داستان از این قرار بود که
مرد تنومند نگذاشت جمله ماهان تموم بشه. با شمشیرش به کتاب زد و اونو به سمتی پرت کرد. ماهان با ترس و دلهوره عقب عقب رفت. مرد تنومند فریاد زد
آیا از اون لحظه هم که محمد از سالی را بالا برد و گفت من کنتو مولا فهازا علیون مولا چیزی نوشته ای؟
ماهان به نشونه تایید سر تکون داد. دوباره صدای شیهه اسب بلند شد. مرد تنومند نگاهی به اسبش کرد. اسب چند قدم این طرف و اون طرف رفت و سر تکون داد. کمی دورتر غباری در عمق صحرا بلند شده بود. مرد تنومند به غبار نگاه کرد و به ماهان گفت
یاران و همراهانم برای کشتن تو می آیند. آماده مرگ باش.
ماهان با رنگ روی پریده به دوردست و غباری که بلند شده بود نگاه کرد. تا فردا و ادامه روایت کتاب مخفی خدا نگهدار.
این فضاسازی رو که انسان میشنوه یاد اون روزهای خیلی خوب و به یاد موندنی دوران اعمال حج واجب میفته. وقتی که اولین سنگو در رمی جمرات میزنی میری قربونی رو انجام میدی و وقتی که قربونی انجام شد میای و حلق و تقصیر میکنی و چقدر زیباست اون روزها، اون طواف و اون سعی و همه اون اعمالی که انجام میدی و همه دوست دارن که انشالله این سفر نصیبشون بشه و یه همچین روزی که در واقع انتظارش هستیم، یعنی عید سعید قربان حاجی بشن و انشالله به این حاجی شدن افتخار کنن. مبارک باشه عید سعید قربان.
دل سفر کن در ودا و عید قربان را ببین، چشمه های نور و شور آن بیابان را ببین،
دل سفر کن در منا و عید قربان را ببین، چشمه های نور و شور آن بیابان را ببین.
دل سفر کن در منا و عید قربان را ببین، چشمه های نور و شور آن بیابان را ببین. تیغ در دست خلیل و بند در دست ذبیح، حنجر تسلیم بنگر تیغ بران را ببین.
حنجر تسلیم بنگر تیغ بران را ببین.
گریه و عشق و دعا و توبه و تحلیل را، گریه و عشق و دعا و توبه و تحلیل را، رحمت و لطف و عطا و عفو و غفران را ببین.
رحمت و لطف و عطا و عفو و غفران را ببین.
روی حق هرگز نگنجد در نگاه چشم سر، چشم دل بکشا جمال حی سبحان را ببین. چشم دل بکشا جمال حی سبحان را ببین. چشم دل بکشا جمال حی سبحان را ببین.
دل سفر کن در منا و عید قربان را ببین، چشمه های نور و شور آن بیابان را ببین. دل سفر کن در منا و عید قربان را ببین، چشمه های نور و شور آن بیابان را ببین.
اید آمد و اید آمد، آن عهد سعید آمد، برخیز و دهل میزن که اون روز خوب و عزیز از راه رسید و اون عید قربان اومد، عیدی که خیلی ازش خاطره خوب دارن. مبارک باشه باز هم عید سعید قربان.
مژده مژده عید قربان آمده، عید وحدت عید ایمان آمده، روز آزادی ز بند خیشتن، روز رستن از حصار ما من، روز رستن از حصار ما من. عید تا معبود از خودرد شدن، فرصت آینه ایزد شدن. مژده باد ای مردم ایران من، سرفرازید از شهیدان وطن، سرفرازید از شهیدان وطن. از ازل عشق ولایت دین ماست، حق پرستی شیوه دیرین ماست. عهد ابراهیم از ما تازه شد، نام عشق از ما پر از آواز شد، نام عشق از ما پر از آواز شد. مژده باد این عید قربان شماست، فخر ایران از شهیدان شماست. مژده باد این عید قربان شماست، فخر ایران از شهیدان شماست، فخر ایران از شهیدان شماست، فخر ایران از شهیدان شماست.
دلتون شاد باشه، انشاءالله لبتون خندان باشه هر جایی که هستید. ما افتخار داریم که از رادیو معارف در کنار شما هستیم. عید سعید قربان رو باز هم تبریک و تهنیت عرض میکنیم. در ادامه بخش سوم برنامه ها تا دقایق دیگه همراه میشیم با پرسمان خانواده که در این برنامه حجت الاسلام یوسف زاده به سوالات مربوط به خانواده پاسخ خواهند گفت. بعد از پرسمان خانواده که وارد روز دوشنبه 28 خرداد 10 ذی‌الحجه شدیم، با سرود ملی و تلاوت قرآن کریم ادامه برنامه ها رو در خدمتون هستیم. 10 دقیقه بامداد برنامه همنشین رو برای شما عزیزان پخش خواهیم کرد. 55 دقیقه بامداد عهد میبندم پخش میشه. 1 بامداد خلوت انس رو برای شما شب بیداران پخش میکنیم، مناجات 5 اشعار با نوای حاج سعید حدادیان. بعد از خلوت انس 1:40 بر بال سخن به سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین راشد یزدی اختصاص داره. بعد از سخنرانی 2:10 رواق معرفت پخش میشه، نقش اجتماعی مهدویت با توضیحات حجت الاسلام جبرئیلی و برنامه های مختلفی که انشاءالله تا 6 بامداد یکی پس از دیگری تقدیمتون خواهیم کرد. ممنونم از همراهیتون. پرسمان خانواده رو بشنوید.
یه سوال میخواستم از کارشناس برنامه تربیتیتون بپرسم.
یه سوال داشتم خدمتتون، این که
پرسمان خانواده،
مادری که پسرش 17 سالشه و سالهای ساله که میدونه سیگار میکشه،
خواستم بپرسم یه دختر خانمی هست که ما خواستگاهی رفتیم،
هم کف بودن یعنی چی؟
سوالی داشتم در این مورد.
خطا قابل جبران کردنه، ولی فاجعه چیه؟ فاجعه اون موقعیه که تو نمیتونی کنترلش کنی. عشق در نگاه اول وجود نداره. این که ما عقیده داریم زندگی ساختنیه.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش‌های شما.
پرسمان خانواده. به نام خداوند یکتا. سلام شنوندگان گرامی، امیدوارم که حال دلتون خوب باشه، کانون خانوادتون هم گرم باشه. من آرش دارابی هستم، همراه با سرکار خانم موسوی تهیه کننده برنامه، جناب آقای موسوی صدا بردار برنامه و حجت الاسلام رضا یوسف زاده کارشناس خوب برنامه مشاور خانواده، انشاءالله تا دقایق دیگر هم به جمع ما اضافه میشن. سپاسگزارم که وقتتون رو به این برنامه دادید. امیدوارم که تا پایان برنامه همراه برنامه خودتون یعنی برنامه پرسمان خانواده باشید.
خانواده خانواده خانواده، سفره‌ای سبز و ساده، چهره‌هایی گشاده، سینه ها خانه یرشو، دل به شادی نهاده، رشته ایمان کم از مه، نام او خانواده، رشته ایمان کم از مه، نام او خانواده.
خب دوستان عزیز شنونده، ممنونیم که همراهیمون میکنید. جناب آقای رضا یوسف زاده کارشناس خوب برنامه مشاور خانواده و دبیر هسته علمی خانواده مراکز مشاوره حوزه های علمیه، سپاسگزاریم که دعوت ما رو امروز هم قبول کردید. جناب استاد بریم که یک برنامه خوب رو داشته باشیم و در راه آگاهی بخشی به خانواده ها قدمی برداریم، انشاءالله که هم مورد رضای پروردگار قرار بگیره هم مورد رضایت خانواده های عزیزمون. سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید.
ممنونم. سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دارابی و سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان فرهیخته رادیو معارف، برنامه پرسمان خانواده، به خصوص مخاطبین همیشگیمون که پیگیر هستن و پیامشون رو ارسال میکنن. امیدوارم بتونیم با جوابهایی که به سوالهای این عزیزان میدیم دریچه‌ای برای ارتقای روابط خانوادگیشون باز کرده باشیم.
انشاءالله پیامک هایی که برای ما ارسال میکنن گویای لطف و محبت شنونده هامون هست و معلومه که پاسخ های شما مورد رضایتشون. جناب استاد، خب داشتیم از منیت میگفتیم.
بله.
و دوری از این رذیله اخلاقی در خانواده، نه فقط مخصوص مرد بلکه همسر یعنی زن خانواده، بلکه فرزندان خانواده هم شامل این دایره دوری از منیت میشن که انشاءالله خانواده‌ای در آرامش داشته باشند با دوری از این رذیله.
بله.
خب بقیه اون اولویت ها و شاخصه ها و جزئیات دوری از منیت رو می‌فرمایید. بله. ما سراپا گوشی مستقیم.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. گفتیم که هدف غایی در خانواده ملکوتی اینه که ما بتونیم در تعاملات درون خانواده منیت خودمون رو کنترل کنیم. درست. و گفتیم در مقابلش منیت در خانواده چیه؟ زوجیته. بله. ارتباط با همسر به صورتی که تو اولویت داری، حتی از خودم بر من اولویتت بیشتره. به خاطر همین روابط میشه یک روابط متعالی، در این حال به شدت ارضا کننده و آرامش بخش. اما گفتیم چگونه باید به این حد برسیم، چیکار کنیم توی رابطه زوجیمون، تو رابطه با فرزندانمون، تو روابط خانوادگی با پدر مادرامون این منیت کنترل بشه. یک، گفتیم به خواسته های همسر و خانوادمون اولویت بدیم. دو، ویژگی های مثبت همسرمون رو بگیم، قدردان باشیم، عیب جو نباشیم. همین که ویژگی های مثبت دیگران رو میبینیم، خود این یعنی منیت در درون ما داره کنترل میشه.
درسته.
سوم، فرهنگ مشورت در خانواده داشته باشیم، تکروی نکنیم، تصمیم گیری هامون تصمیم گیری هایی باشه به نفع خانواده، نه به نفع فرد، نه خودخواهانه، خانواده محورانه باشد. الان بریم سراغ راهکار چهارم. در روایات داریم، ببینید، وقتی انسان حالتی رو بر خودش میگیره تمرین میکنه، مثلا میگن اگر صبور نیستی صبور بودن رو تمرین کن، خودت رو در حالت حلم و صبر قرار بده. اگر میخوای متواضع بشی تواضع رو تمرین کن، یعنی یک کار رفتاری تو محیط خانواده. تواضع و ادب و حفظ احترام میتونه به کنترل منیت ها کمک کنه. ادب یکی از نشانه‌های سلامت روانیه. انسانی که مؤدبه آداب رو مراعات میکنه. بعضی وقتا ماها خیلی آداب شکن شدیم تو دنیای امروزی.
بله. فرهنگ مدرن کوچکتر، بله، خیلی فراموش شده.
فرهنگ مدرن خیلی روی این مانور میده، این آداب چیه؟ ولش کن، بشکن. در حالی که ادب و آداب نقش داره، به قول امروزی ها به شخصیت دیسیپلین میده، نظم میده به شخصیت. شخصیت آدم رو مستحکم میکنه. ما داریم بزرگانمون به قانون، یکی از شاخصه های با ادب بودن احترام با قانونه. ما داریم مرحوم حضرت امام خمینی رحمت الله علیه وقتی تو کشور فرانسه بودن، در رفت آمدهاشون به قوانین راهنمایی رانندگی اونجا تابع بودن، مراعات. این نشان میده این شخصیت چقدر سالمه. با ادب و آداب وقتی با خانواده برخورد میکنیم، این باعث میشه که این ادب به قول امیرالمؤمنین روحی له الفدا مثل میراث منتقل میشه. میفرمایند بهترین میراث ادبه. میراث یعنی چی؟ یعنی ادب به قول روانشناسا با یادگیری مشاهده ای منتقل میشه. ادب در کلام، ادب در رفتار و تعامل. ما در روایات داریم یکی از حقوق فرزندان اینه که به مادرش احترام بگذاری، مادرش رو خوشحال کنی. حق فرزندته. بله. یعنی چی که حق فرزندته؟ یعنی وقتی شما به همسرت احترام میذاری، خوشحالش میکنی، رو فرزندت اثر داره.
واقعا
نمیگه حق همسرته ها، چرا میگه حق فرزند؟ یعنی مستقیم اثر داره رو فرزندان، رو
سلامت
روان. احسن. رو سلامت روان. بذارید یه خاطره از مرحوم پدرم بگم. پدر ما همیشه، مادر ما وارد خانه میشد تمام قد به پاش وای میستاد، حتی در مواقعی که بیمار بود تمام قد برای مادر ما میست.
خدا رحمت.
و ما این رو از اون موقع یاد گرفتیم. یه بار به ما نگفت به زبان، شاید پاشید چرا مادرتون میاد احترام نمیذارید. ادب و آداب داشتن به معنای رابطه خشک رسمی داشتن نیستا. بعض وقتا به بعضی ها میگیم با همدیگه محترمانه برخورد کنیم، نه، ما میخوایم صمیمی باشیم. من و همسرم دوستیم، نداریم. نه، دوستی و نداری به این معنا نیست. ادب و احترامو داریم در عین صمیمیت، در عین ارتباطات عاطفی، ولی احترام رو هم حفظ میکنیم.
بله.
حفظ ادب و احترام در مقابل طرف مقابل تواضع رو در ما بالا میبره، منیت رو میاره پایین. بعدی، اولویت دادن به نیازهای خانواده. یکی از کارکردهای خانواده که بعدن تو هدفهای کارکردی میگیم اینه که نیازها توی خانواده برطرف بشه. چجوری؟
با اولویت دادن به نیاز بقیه. یادتونه روایتی که خوندم مؤمن به میل خانوادش غذا میخوره؟ یعنی چی؟ یعنی اولویت میده ببینی نیاز بقیه چیه. در همه انواع نیازها اگر فکرمون این باشه که اول نیاز طرف مقابلم برطرف بشه، میخواد غذا بخوره، میخواد آب بخوره، میخواد تفریح کنه، محبت نیاز داره، به صورت اتومات، به صورت چی بگیم، خدایند، خودکار، به صورت خودکار نیازهای خود منم برطرف میشه، چون سیستم خانواده میره به سمتی که نیازهای همدیگر رو برآورده کنیم.
بله.
وقتی به نیازهای دیگری اولویت میدم یعنی چی؟ یعنی همون حس این که اون طرف فکر میکنه من براش مهمم. آی داربی، آدم از یه خانواده چی میخواد؟ واقعا. جز این که مهم باشه برای همسرش، جز این که مهم باشه برای بچه هاش.
واقعا همینطوره. اینو حرف از امام خمینی رحمت الله علیه زدین، این خاطرشون یادم اومد که خودشون همیشه برای خودشون آب میاوردن.
بله.
خودشون برای خودشون چای میریختن. میگفتن که همسرمو زحمت ندم.
بله.
یعنی همچین چیزی همیشه یادم هست از امام خمینیشون، جایی خونده بودم. انشاءالله که بتونیم این زندگی ها رو، زندگی امام خمینی رو سر لوحه زندگیمون قرار بدیم.
بله.
که خیلی اخلاقی زندگی کردن و انشاءالله ما هم بتونیم در این مسیر گام برداریم.
بله. یک جمع‌بندی پایانی انجام بدم نکته امروزمون رو. ببینید ما امروز خیلی رو کرمه عشق مانور میدیم.
بله.
میگیم زندگی باید عاشقانه باشد، من عاشق شدم و اینا. عشق زمانی عشقه که خودخواهانه نباشه، اصلا عشق ضد خودخواهیه.
بله.
عشق یعنی کس دیگری برای من مهم شده باشد، نه اینکه کس دیگری رو خرج کنم که به خواسته های خودم برسم، که با اون کلاس بذارم، با جایگاهش، با پولش، با مقامش، با خانوادش، با اون به خواسته ها و کمبودهای خودم برسم. این عشق نیست، این جذبه نیست، این کاملا خودخواهیه. ما اگر میگیم خانواده اسلامی اولویت اول توش اینه که منیت رو از بین ببره تا به عشق برسه، و جعل بینکم مودتا و رحمه، تا به اون مرحله مودت، عشق عمیق برسیم، که به این مودت رو بذارید یه موقعی قشنگ راجع به شرف بزنید.
انشاءالله. خیلی ممنونم، امروز خیلی یاد گرفتیم استاد از شما، از صحبتتون در مورد نهج البلاغه حضرت علی علیه السلام. این رو هم من اضافه بکنم، یک جمله مولا امیرالمؤمنین علی علیه السلام زندگی منو تغییر داد و باعث شد رو پای خودم وایسم، و اون هم این جمله بود که کسی که بار زندگی خودش رو دوش دیگران می اندازد ملعون است. و اگر مثلا همه نهج البلاغه رو آدم بخونه تو زندگیش به کار ببنده، دیگه زندگی گلستانه. دیگه پیشنهاد میکنم حتما نهج البلاغه رو توی مطالعات روزانه قرار بدین. شنوندگان گرامی، بنده خودم هم همینجا به خودم قول میدم که این کار رو انجام بدم. یه رفت و برگشت داشته باشیم استاد.
بله.
برسیم به جواب دادن به سوالات.
پرسمان، پاسخگوی سوالات تربیتی شما.
329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025.
پرسمان خانواده.
پرسیدن که سلام، من 2 ساله که جدا شدم، تمام تلاشم رو برای دخترم که 11 سالشه انجام میدم، هم از لحاظ مادی هم از لحاظ روحی، اما نمیتونم با هیچ محبتی خلأ عاطفی که از پدرش داره رو براش برطرف کنم. نمیدونم باید چی کار کنم. پدرش هیچ وقت نه تماسی میگیره نه دیداری داره و این دختر من همیشه دلتنگه.
یه نکته اولش بگم بعد جواب مستقیم این پیام رو بدم. بعضی وقتا آدم ها تو جدایی میفتن تو فاز جنگ و تو این جنگ بچه ها فدا میشن.
بله،
ما میتونیم از هم جداشیم. خب
بله.
اسلام حلال کرده، یه جای دیگه دیدی هیچ راهی نیست، اون موقع است جاشه.
بله.
حلال مبغوزیه، دوست نداره کسی.
بچه ها اهرام فشار نیستن. بله. که
ولی بچه ها اهرام فشار نیستن. ما از همسر میتونیم جدا بشیم.
بله.
طلاق از فرزند که نمیشه جدا شد.
واقعا.
طلاق از فرزند که نداره.
چه دلی دارن واقعا. بله. اینجوری میکنن.
و این تجربه تلخیه، طلاق تجربه تلخیه، آزارنده است. حتما این مخاطب گرامی از طلاق بسیار رنجیده شدن، الان نگرانه
دخترشون، تربیت دخترشون، آینده دخترشون هستن که این خلأ عاطفی در مورد پدر، به خصوص که میگن همیشه دلتنگ